ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم. سلام میکنیم به شما در آخرین ساعتهای دومین شب از خرداد ماه در ایران در یک سه‌شنبه دیگه و همطور به شما خارج از ایران در 22 ماه مه در هر ساعتی از شبانه روز که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید تو یک شب بهاری دیگه در مجله پر از خبر و گزارش و گفتگو با موضوعهای سیاسی و اجتماعی و ورزشی. امشب درباره آخرین گفته‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شنوید و اجرا شدن تحریم نفتی ایران در آینده نزدیک. همینطور میریم سراغ گشوده شدن یک پرونده برای یک خواننده رپ ایرانی در آلمان و از بازی سپاهان و استقلال هم عقب نمی‌مونیم، سریع هم می‌زنیم به جشنواره فیلم کن. بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. حسین قویمی در استودیو، سلام و شب بخیر به شما.
با درود خدمت شما خانم آزاده نازنین.
متشکرم. آقای قویمی منتظریم برای شنیدن خبرها.
با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از امضای یک قرارداد تازه با جمهوری اسلامی با هدف افزایش همکاری تهران با آژانس در آینده بسیار نزدیک خبر داد. به گفته یوکیا آمانو، بازدید از سایت نظامی پارچین نیز جزئی در واقع از این توافق تازه خواهد بود. در این باره تا چند دقیقه دیگر بیشتر خواهید شنید. گزارش ها از تبریز و ارومیه حاکی از تداوم جو امنیتی در این دو شهر در روز سه‌شنبه و یک روز پس از آن است که اعتراض مردم به خشک شدن دریاچه ارومیه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. در پی فراخوان فعالان مدنی آذربایجان، ده‌ها تن در شهرهای ارومیه و تبریز عصر روز دوشنبه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تجمعی زدند که این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. دو فعال مدنی آذربایجان در شهرهای تبریز و ارومیه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در این تجمعات خبر داده و هر دو از تداوم جو امنیتی در تبریز و ارومیه در روز سه‌شنبه خبر دادند. تنها ساعتی پس از انتشار خبر نقض انحلال خانه سینما به دست دیوان عدالت اداری در روز سه‌شنبه واکنش‌های متناقضی از دو طرف دعوا نشان داده شد. خانه سینما می‌گوید از فردا چهارشنبه فعالیت خود را از سر می‌گیرد و وزارت ارشاد حکم دیوان را تکذیب می‌کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از رئیس دیوان عدالت اداری حکم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مبنی بر انحلال خانه سینما را تمام شده اعلام کرد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفت که نهاد مطبوعش حکم وزارت ارشاد را نقض کرده و آن را باز پس فرستاده تا این وزارتخانه مجدداً درباره آن تصمیم گیری کند. و دولت تونس روز سه‌شنبه اعلام کرد البغدادی علی المحمودی نخست وزیر سابق لیبی در دوران معمر قذافی را به این کشور مسترد خواهد کرد. وکیل المحمودی و گروه‌های حقوق بشری با اشاره به احتمال در خطر بودن جان او در این باره ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگیری از استردادش به لیبی اند. و در آن سوی دیگر مرزها به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سفر خود را از باکو به منظور مشورت فرا خوانده است. خانم آزاده،
حسین قویمی، در مورد سپاهان و استقلال نشدیدم خبری خونده باشید؟
نخوندم چون هنوز بازی ادامه داره دقیقا. و فکر میکنم تا دقایق دیگر آقای غریب به شما خواهد دقیقا. گفت
من میخواستم شما بگید. دقیقا سپاهان 2-0 از استقلال جلو هست در دقیقه 76 بازی و اگه با ما باشید تا 25 دقیقه دیگه، یعنی تا آخر این بازی، حتما در مورد بازی خواهید شنید. در ادامه آخرین گفته‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران، امضای توافقنامه در آینده نزدیک بین ایران و آژانس.
به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقاً بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه.
یک پرونده برای شاهین نجفی خواننده ایرانی در دستگاه قضایی ایران به اتهام توهین به امام دهم شیعیان.
شما وقتی که بجز مدح گفتن ثنای ائمه پیشوا هستن، وقتی که بجز این کار کاری رو انجام میدی میشه توهین.
همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید از رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما. توی خبرها هم شاید چند دقیقه پیش شنیدید که در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از توافق جدید با ایران در جریان سفرش به تهران خبر داده و نتیجه دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم پیشرفت مهمی توصیف کرده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در بازگشت از تهران از توافق با ایران خبر داد و گفت که به رغم وجود اختلافاتی توافقنامه جدید با ایران به زودی امضا خواهد شد. آقای آمانو در پایان سفر غیرمنتظره‌اش به ایران همچنین گفت که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در امور اتمی به او اطمینان داده که این اختلافات مانعی بر سر راه توافق جدید نخواهد بود. یوکی آمانو روز سه‌شنبه همچنین به خبرنگاران گفت که مسئله دستیابی بازرسان آژانس به تأسیسات پارچین یکی از موارد توافق‌های جدید است.
I have raised this issue of the access to Parchin and this issue will be addressed as a part of the implementation.
سایت نظامی پارچین یکی از موارد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. چندی پیش به دنبال انتشار عکس و تصاویر ماهواره‌ای از سایت پارچین، آژانس اعلام کرد به اینکه در این پایگاه فعالیت‌های اتمی با هدف نظامی انجام شده باشد مشکوک است. نصرت واحدی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در آلمان، درباره سایت پارچین و اجازه بازدید به کارشناسان آژانس از این سایت اینطور می‌گوید:
اون کاری رو که فکر می‌کنه سازمان انرژی اتمی در پارچین صورت می‌تونه بگیره یا گرفته، از دید فنی قابل پنهانکاری هست و به این سادگی نمیشه کارشناسان اتمی بیاین و دقیقاً بگوین که اونجا مثلا فتیله یا چاشنی بمب تهیه میشه یا نه. از این دیده به طور قطع من فکر میکنم که ایرانی‌ها توانایی رو دارن که اونجا رو پاکسازی بکنن و این بازدید نتیجه برای سازمان نخواهد داشت. پارچین یکی از بزرگترین مراکز دفاعی ایران هست. حالا تا چه اندازه دولت اجازه بده همچین اتفاقی بیفته، من یه مقداری مشکوک هستم.
از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از دیدارش با آقای آمانو امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی برای شرکت در دور جدید گفتگوها با گروه 5+1 وارد بغداد شد. مذاکره کننده ارشد ایران با ابراز امیدواری درباره موفقیت این دور از مذاکرات گفت:
ما در استانبول توافق‌هایی داشتیم. اون توافق‌ها یک مبنایی است برای یک شروع در همکاری‌های جدید. امیدواریم که گفتگوهایی که در بغداد داریم گفتگوهایی باشد که بتواند اون همکاری‌ها رو شکل.
سعید جلیلی در ادامه صحبت‌هایش به مقام‌های غربی هشدارهایی داد:
من بعد از گفتگوهای استانبول اظهاراتی رو شنیدم از برخی از مقامات غربی. همینجا به اونها هشدار میدم دقت کنن در این اظهارات، توجه داشته باشن، دچار اشتباه محاسباتی نشوند. امروز آنچه را که ما در بغداد میتوانیم گفتگو کنیم، گفتگو برای همکاری است مبتنی بر حقوق مسلم ملت ایران. ما برای همکاری آماده گفتگو هستیم. این نکته که گفته میشود زمان برای گفتگو رو به پایان است، من به اونها عرض میکنم که امروز آنچه رو به پایان است زمان برای راهبرد فشار است. امروز اون راهبرد است که جواب نداده است.
همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس رفتار کشورهای غربی در قبال ایران را دوگانه توصیف کرد و گفت:
نمی شود در مذاکرات لبخند زد و در پشت صحنه دنبال اقدامات ایزایی بود. ملت ایران از مذاکراتی واقعی و منصفانه استقبال می کند. البته بر حقوق خود مصر است. رویکرد اصلاحی 5+1 می تواند منافع جدی برای امنیت و آرامش منطقه‌ای و در صحنه بین الملل داشته باشد که امید است بر این نکته توجه داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات ایران با گروه 5+1 قرار است فردا چهارشنبه در بغداد از سر گرفته شود. از سوی دیگر آمریکا از تلاش‌های یوکیا آمانو برای رسیدن به توافقی برای حل مسئله اتمی ایران قدردانی کرد. رابرت وود، نماینده ارشد آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همکاری کامل و شفاف ایران با آژانس را اولین گام منطقی در این راه دانست. اما از سوی دیگر مقام‌های اسرائیل با ابراز نگرانی مجدد از نظامی بودن برنامه اتمی ایران می‌گویند با توجه به تجربیات گذشته نسبت به توافقات جدید و همکاری ایران با آژانس مشکوکند.
درباره آخرین خبرها شنیدید در مورد مذاکرات هسته‌ای در ایران و اظهار نظر مقام‌ها در این زمینه. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد و این موضوع البته در وبسایت ما قابل پیگیری و خوندن بیشتر هست، radiofarda.com، و توی صفحه فیسبوک ما اگه سری بزنید می‌بینید که بحث داغی در همین مورد در گرفته، به خصوص راجع به نشست فردا که به عنوان نشست سرنوشت ساز بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا از اون یاد میکنن. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که روز دوشنبه مجلس سنای آمریکا یک بسته جدید از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تصویب کرده. بر اساس مصوبه مجلس سنا این بار هم سپاه پاسداران، صنایع نفت و کشتیرانی ایران هدف تحریم‌ها هستند، ولی علارغم تلاش عده‌ای از سناتورهای حزب جمهوری‌خواه تو این بسته تحریمی اشاره‌ای به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران نشده. از جمشید زند بشنویم.
مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه و یکی از طراحان این بسته تحریمی، تحریم‌های جدید را که باز هم صنایع نفت و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهد، اخطاری دیگر به رهبران ایران توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌های جدید که در سنای آمریکا تصویب شده، ادامه آن دسته از تحریم‌هایی است که در ماه دسامبر سال گذشته با امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قانونی شد. بر پایه این تحریم‌ها، کمپانی‌ها و شرکت‌های خارجی باید میان معامله با ایران و حضور در بازار آمریکا یکی را انتخاب کنند و در این حال داد و ستد با ایران مجازات‌هایی را از سوی آمریکا برای آنان در پی خواهد داشت. آمریکا و متحدانش ظن آن را دارند که فعالیت‌های اتمی ایران با هدف رسیدن به تسلیحات اتمی ادامه می‌یابد و با وضع تحریم‌های گسترده در تلاشند تهران را به توقف غنی‌سازی اورانیوم وادار کنند. بر اساس این بسته تحریمی جدید، کمپانی‌های خارجی از معامله با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش‌های ایران منع شده‌اند. خبرگزاری رویترز هدف از تصویب این تحریم‌های جدید را رفع نواقص قانونی بالقوه‌ای عنوان کرده که هنوز به تهران این امکان را می‌دهد بخشی از نفت خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند. سناتورهای جمهوری‌خواه در آمریکا روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه مانع رأی‌گیری در مورد طرح تحریم‌های تازه علیه ایران در سنای آمریکا شدند. آنها می‌گفتند به زمان بیشتری برای مطالعه این طرح نیاز دارند. عده‌ای از سناتورهای جمهوری‌خواه خواهان آن بودند که طرحی تصویب شود که در این شدت و حدت در آن به استفاده از گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیز اشاره شود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی سناتور راند پاول نوشته است که در بسته تحریمی جدید به استفاده از زور علیه ایران اشاره‌ای نشده است. تحریم‌های تازه درست در روزی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و در کنار مقامات ایرانی از پیشرفت مذاکرات سخن گفت. ایران و کشورهای موسوم به گروه 5+1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان قرار است روز چهارشنبه دور دوم مذاکرات خود را در بغداد آغاز کنند. دور اول این گفتگوها در استانبول انجام شد و هر دو طرف از آن ابراز رضایت کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. در مجله شبانگاهی ساعت 10 تقریبا روب در تهران هست و ما این برنامه رو ادامه میدیم با تاکید بر این که شما اگر نظری در مورد ماجراهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران دارید و تحریم‌های تازه که در تیر ماه در واقع علیه ایران شکل خواهد گرفت، میتونید به ما اسمس بزنید. در این برنامه زنده اگر اسمستون به دستمون برسه حتما براتون میخونم. 2420-603-87-41-50. اما در ایران در اولین واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی، دادستان کل کشور گفته که برای شاهین نجفی، خواننده ایرانی مقیم آلمان، یک پرونده در دستگاه قضایی ایران باز شده. شاهین نجفی به توهین به امام دهم شیعیان متهم شده. از رویا کریمی مجد بشنویم.
غلام حسین محسنی ارجایی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شاهین نجفی، خواننده ایرانی ساکن آلمان، گفت که دادستانی به عنوان مدعی العموم به این پرونده رسیدگی می‌کند. به گفته آقای محسنی ارجایی، تا کنون پرونده‌های نظیر این تشکیل شده و برخی از آنها به صدور احکامی سنگین و قطعی نیز منجر شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه توضیحات بیشتری نداد، ولی این نخستین واکنش رسمی به جنجالی است که در هفته‌های اخیر بر سر ترانه‌ای از شاهین نجفی با عنوان نقی در سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان منتشر شده است. شاهین نجفی اخیراً ترانه‌ای با نام نقی اجرا کرده است که به گفته سایت‌های اصولگرا موضوع آن امام دهم شیعیان است و این خواننده ایرانی را متهم کرده‌اند که به مقدسات توهین کرده است.
موسیقی فسیلی تو غربه به بیبه های با کلاس پلاس دیسکو به بحث های روشن فکری تو چه خیرت مردای اون کاره به زنان مدافع حقوق مرد به انقلاب رمی از تلویزیون به سه درس جمعیت کتاب خون تو رو به شعرهای آبکی تو خاری نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی زب زنده باز می نه.
به دنبال انتشار این ترانه در شبکه‌های اجتماعی، محمد جعفر صبحانی که رسانه‌های ایران از وی به عنوان مرجع تقلید یاد می‌کنند، نیز در پیامی ترانه نقی را ادامه کار سلمان رشدی دانسته که به گفته او آیت الله خمینی تکلیف او را روشن کرده و تکلیف این مرد نیز با او یکسان است. سلمان رشدی، نویسنده هندی الاصل بریتانیایی، به دلیل نوشتن کتاب آیات شیطانی در سال 1367 از سوی آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران به مرگ محکوم شد. شاهین نجفی در گفتگوی با رادیو فردا توهین به امامان شیعه را رد کرده و گفته است که
در رابطه با سیستمی مثل ایران یا مشخصا در رابطه با اسلام این سوء تفاهم وجود داره. یعنی شما وقتی که بجز مدح گفتن، ثنای ائمه، ثنای اون کسایی که به هر حال امام هستن، پیغمبرم، پیشوا هستن، وقتی که بجز این کاری رو انجام میدی میشه توهین. عکسشون رو میکشی میشه توهین. حالا عکسشون که خودشون به زیباترین شکل کشیدن. من فکر میکنم این یه توهماتیه که عده‌اش از اشخاص دارن و در رابطه با این ترک هم کاملا جهت و سوء استفاده سیاسیه. شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه، حکم قتلش رو صادر بکنی، این عین خشونت، غیر قابل پذیرش. بجز این، من مشخصا در رابطه با خودم میگم با حفظ پرنسیپ های خودم و با تأکید به اینکه به اون چیزی که گفتم اعتقاد دارم و روش هستم و یک قدم عقب نمیکشم، اما با این حال میگم من خیلی باید انسان ضعیفی باشم که بخوام میگم توهین کنم. توهین یه چیز مشخصه. من مثلا توی این شعر مگه به امام نقی گفتم تو مثلا دزدی یا تو قاتلی؟
بر اساس گزارش های منتشره سایت شیعه آنلاین، 100,000 دلار جایزه برای کسی که شاهین نجفی را به قتل برساند تعیین کرده است که به دنبال این تهدید پلیس آلمان این خواننده را تحت پوشش حفاظتی خود قرار داده است. با این حال شاهین نجفی میگوید که این تهدیدها هیچ تأثیری در روند کار او در آینده نخواهد داشت.
10:18 در تهران یه سری بزنیم به فرانسه، به شهر ساحلی کن که هر سال همین روزها ستاره های سینمای جهان در اون میدرخشند. این بار درباره یک فیلمساز مطرح ایرانی میشنویم که فیلمش دیشب توی این جشنواره نمایش داده شد. با محمد عبدی همراه بشیم در شهر کن تا درباره آخرین فیلم عباس کیارستمی بشنویم.
فستیوال لایک دو کن، کن فیلم فستیوال،
شب فیلم عباس کیارستمی مثل یک عاشق در بخش مسابقه نمایش رسمی خودش رو در سالن لومیر داشت. بخش‌های این فیلم بحث‌های مختلفی برانگیخته، اما غالبا منتقدان نظر منفی درباره‌اش داشتن. فیلم قصه یک دختر دانشجو رو تعریف می‌کنه که برای تامین هزینه‌اش تنفروشی میکنه و یک پیرمرد که استاد دانشگاه بوده و مترجم و نویسنده شناخته شده یه یک شب به عنوان مشتری اون رو به خونه‌اش دعوت کرده، در حالی که این دختر یک دوست پسری هم داره که در فکر ازدواج با اونه. کیاروسمی سعی کرده قصه رو با حال و هوای ژاپن و به خصوص شهر توکیو هماهنگ بکنه. خودش در جواب این پرسش که چرا توکیو میگه اگر نیویورک هم بود همه میگفتن چرا نیویورک. کیاروسمی در جلسه مطبوعاتی به سوالات مختلف حاضران از کشورهای گوناگون پاسخ داد و گفت که فیلم‌های یاسوجیرو اوزو فیلمساز برجسته کلاسیک ژاپنی رو در 18-19 سالگی در سینماتیک تهران دیده و بعدها فهمیده که این فیلم‌ها از نظر بصری چقدر به طور ناخودآگاه روی اون تأثیر گذاشتن. فیلم کیاروسمی اما به مانند فیلم قبلی که در اروپا ساخته شده بود این بار هم بیشتر متکی به دیالوگ تا تصویر. قالب فیلم در داخل اتومبیل و داخل خونه پیرمرد میگذره و دیالوگ ها گاه طبق معمول آثار کیاروسمی بار فلسفی و عرفانی هم پیدا میکنن. صحنه ها کماکان طولانیه، مثلا ما میبینیم که پیرمرد با طمأنینه شیر رو از داخل یخچال برمیداره، داخل لیوان میریزه و داخل مایکروویو میگذاره و تمام این اتفاقات رو بدون کات در مدت واقعی طولانی شاهدیم. این رو هرچند طرفداران کیاروسمی سبک اون تلقی میکنن، اما با این حال این فیلم حتی برخی از هواداران کیاروسمی را هم ناامید کرده. با این حال خود کیاروسمی چنین نظری نداره و میگه با اینکه هنوز نمیتونه فیلم رو قضاوت کنه چون هنوز بهش نزدیکه، با این حال در جلسه مطبوعاتی از موضع بالا و در واقع از موضع یک فیلمساز تثبیت شده که ظاهرا چندان اهمیتی به نظرات دیگران نمیده با مخاطبانش برخورد کرد.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینیبوس، ون، باری، سواری، کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم‌ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 900 قشر و پش دنبال رادیو پسوردا می‌گردن. شیشه خرداد میای. از شنبه 6 خرداد هر شب 9 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که سری جدید رادیو پسوردا دوباره میاد رو موجتون. پسوردا.
تنظیم باشید که فرشید منافی به راحتی سراغتون خواهد اومد با مجموعه جدیدی که الان تبلیغش رو شنیدید. اما همین الان هم بازی سپاهان و استقلال به پایان رسید و همچنان در واقع نتیجه ثابت موند از نیمه اول و 2-1 به نفع سپاهان تموم شد. 2-0 به نفع سپاهان تموم شد. قبل از این که ما بریم سراغ کارشناس ورزشیمون که در مورد این بازی براتون بیشتر توضیح بده، سری بزنیم به زندانیان سیاسی با برنامه ثابتی که آرش حسنی ها برای این ساعت برنامه های رادیو فردا تدارک میبینه، ملاقات، و در واقع ما به ملاقات یکی دیگه از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فرزند نخستین دادستان انقلاب پس از سال 57 است. پدرش همان کسی است که در سال 1342 رئیس دادگستری شهر قم بود اما حاضر نشد پس از وقایع 15 خرداد آن سال حکم تبعید آیت الله خمینی را امضا کند. همین امتناع از امضای حکم تبعید بنیانگذار جمهوری اسلامی باعث شد تا از کار برکنار شود. محمد امین هادوی در زمان جنگ ایران و عراق از نیروهای تحت امر مصطفی چمران و از فرماندهان جنگ‌های نامنظم در منطقه غرب ایران بود که در فتح شهر سوسنگرد شرکت داشت. آقای هادوی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بود که در مهر ماه سال 89 زمانی که عازم سفری کاری به خارج از ایران بود در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او را به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند و به گفته برادرش نزدیک به 70 روز را در انفرادی گذراند که روزهای بسیاری از بازداشت انفرادی و بازجویی‌ها را روزه بوده است. پسرش شفیق هادوی نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت او زندانی شد تا او بیش از پیش تحت فشار بازجویان قرار گیرد. برادرش می نویسد در نخستین ملاقاتی که با محمد امین هادوی در زندان اوین داشتند بسیار تکیده شده بود و سرش شکسته بود. 60 روز نداشتن حق هواخوری برایش مشکلات جسمی و حرکتی رقم زده بود و از مشکلات پروستات و فتق رنج می برد. مهدی هادوی پدر محمد امین هادوی و نخستین دادستان پس از انقلاب سال 57 چند ماهی پس از بازداشت پسر و نوه‌اش با نوشتن نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی قوه قضاییه را مجری اوامر و تحت امر وزارت اطلاعات نامید. سرانجام شفیق هادوی پسر محمد امین هادوی در زمستان 89 آزاد شد و به دنبال آن خود او در آستانه نوروز 90 با سپردن وثیقه 3 میلیارد تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. این فعال اقتصادی که تألیفات و مقالاتی نیز در این حوزه دارد در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی پیرعباسی بود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع و تبانی به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به رغم بیماری‌هایی که در دوره بازداشت در بندهای امنیتی به آنها دچار شده بود، در دی ماه سال 90 برای اجرای حکم به زندان اوین فرا خوانده شد. محمد امین هادوی در فروردین ماه سال 91 در پیام نوروزی خود از بند 350 زندان اوین روزهای سخت زندان را تمام شدنی خواند و آن را رحمتی از جانب خدا عنوان کرد.
آرش حسنیا بود. بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید و الان میخوایم سری بزنیم به شهر اصفهان، ورزشگاه فولاد شهر که در چارچوب مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا امروز، در واقع امروز بعد از ظهر تا همین چند دقیقه پیش، میزبان یک بازی بود. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ماست. سلام و شب بخیر به شما آقای غریب.
سلام و شب بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیز.
سری در مورد این بازی برامون بگید. 2-0 به نفع اصفهان.
بله، 2-0 به نفع سپاهان شد. اجازه بدیم کوتاه یه جمله بگم راجب دوم خرداد، اولین سالمرگ ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایرانه که جا داره یه یادی از این قهرمان بزرگ بکنم. سپاهان 2-0 برد این بازی خونگی رو. این دو تیم، سپاهان به خاطر اینکه سرگروه شده بود در دور قبل، میزبان استقلال بود که در گروهش دوم شده بود. این بازی به نوع سوپر جام فوتبال ایران بود در یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان. سپاهانی ها هنوز یخ بازی آب نشده بود، به گل رسیدند. شوت کاپیتان نوید کیا، دست ناقص مهدی رحمتی، پاس سوکای به برونو سزار و ضربه فنی این آخری گل سپاهانی ها رو، گل اول سپاهانی ها رو ثبت کرد. دقیقه 34 هم توسط محسن بنگر سپاهانی ها به گل رسیدن که من فکر میکنم این محسن بنگر که گل دوم سپاهان رو زد یکی از بازیکنانیه که جاش تو لیست تیم ملی خالیه. در نیمه دوم آبی ها خودشون رو که حذف شده می‌دیدن بیشتر حمله کردن، تاکتیک تیمشون رو بر اساس تعداد نفرات بیشتری در خط حمله قرار دادن، اما بدون کار تیمی تمرین شده بود و بیشتر احساسی. سپاهانیان با بستن همه درهای دفاعیشون روی ضد حمله برنامه داشتند و سعی کردن بازی رو مدیریت کنند و حفظ نتیجه رو بکنن که موفق شدن. به نظر من استفاده بهینه از فضا و زمان در نزد سپاهانیا، کنترل رو در اختیار داشتن توپ، استفاده از تکنیک انفرادی بالای تک زد بازی کردن و از همه مهمتر شرح وظیفه تک تک بازیکن‌ها که در استقلال من این رو امروز ندیدم. استقلال اومد بالا، پرسپولیس هم ببخشید سپاهان اومد بالا، پرسپولیس هم فردا با الاتحاد عربستان تو همین مرحله بازی داره.
داشتید نتیجه رو عوض می‌کردین آقای غریبان.
بله.
همزمان بازی الجزیره و الاهلی هم در جریان بود، نمیدونم در این مورد توضیحی دادید یا نه.
بله، اونم 2-2 بود در آخرین خبرایی که داشتم، من فکر می‌کنم به وقت اضافه کشیده شد.
بله. و جدول بازی‌ها رو می‌تونید برامون بگید؟
جدول به هر حال منتظر باید موند و دید. 8 تیم میان بالا، 4 تیم از غرب آسیا، 4 تیم از شرق آسیا. قرعه کشی میشه 25 خرداد و شهریور ماه مرحله بعدی انجام خواهد شد.
موضوع حاشیه‌ای آقای غریب؟
موضوع حاشیه‌ای امروز یک اتفاقاتی تو فوتبال، توی ورزش ایران افتاده. تمام اعضای تیم ملی قایقرانی که عضو المپیکی این فدراسیون بودن استعفا دادن به علت اینکه دیروز وزارت ورزش آقای دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی رو عوض کرده و اونهایی که سهمیه المپیک گرفته بودن، گفتن که ساعتی پیش تو خبرگزاری ایسنا اومده بود که تا این آقا بر نگرده سر کارش ما المپیک 2012 لندن رو تحریم خواهیم کرد. اینم یه زلزله 7-8-9 ریشتری بوده در ورزش ایران.
وقت زیادی هم نمونده تا المپیک اگه بخواد
این اتفاق بیفته. 6 روز تا آغاز المپیک مونده و یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داده که دست گل وزارت ورزش و جوانان.
فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، مرسی آقای غریب.
متشکرم.
و شب بر شما خوش. از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید تا مجله نیمه شب ما رأس ساعت 12 شب به وقت ایران.